سلام، به برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. اتحادیه اروپا در واکنش به انفجار مرگبار دیروز در کابل میگوید که افزایش خشونت در افغانستان نگرانی جدی برای همه افغانها و جامعه جهانی است. این اتحادیه امروز در اعلامیه با خانواده های قربانیان رویداد ابراز همدردی کرده است. در اعلامیه آمده که دهشت در هیچ دین و مذهب جای ندارد. پیش از این توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز واکنش نشان دادند و خواستار توقف همچون رویدادها شدند. سید فاضل آقا خطیب مسجد خلیفه صاحب گفته که بیش از 50 تن در انفجار عصر دیروز در خانقاه این مسجد در منطقه سیراهی علاوالدین کابل جان باختند. شرکت برشنا میگوید که به اثر تخریب دوپایه برق وارداتی، برق 11 ولایت افغانستان به شمول کابل قطع شده است. این شرکت در خبرنامه دیشب گفت پایه ها در منطقه تاخمه در سالنگ جنوبی توسط ماین ها منهدم شده است. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت منهدم کردن این پایه های برق را نپذیرفته. یک مقام ازبکستان میگوید که ده ها تیاره قوای هوایی پیشین افغانستان که 8 ماه پیش به ازبکستان انتقال داده شد به طالبان تحویل دادن نخواهد شد. عصمت الله ارگاشف مشاور ارشد رئیس جمهور ازبکستان در مصاحبه با صدای امریکا گفت این تیاره ها متعلق به ایالات متحده است. بر اساس گزارش ها در 15 آگست پارسال روزی که طالبان وارد کابل شدند، شماری از پرسنل نظامی حکومت مخلوعی افغانستان با حدود 50 تیاره و هلیکوپتر به ازبکستان و تاجیکستان فرار کردند. و اردوی اسرائیل میگوید که مهاجمان فلسطینی یک محافظ امنیتی را در ورودی یک محله یهودی نشین در کرانه غربی با ضرب گلوله کشتند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی اسرائیل امروز گفت این رویداد ناوقت دیروز اتفاق افتاد و مهاجمان فرار کردند. در رویداد جداگانه به گفته وزارت صحت فلسطین، نیروهای اسرائیل یک مرد 27 ساله فلسطینی را در جریان درگیری در نزدیک شهرک قلقلیه صبح امروز کشتند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید در ادامه این برنامه. انفجار مرگبار دیروز در یک خانقاه در کابل واکنش‌های ملل متحد آمریکا و اتحادیه اروپا را به همراه داشته است. با توجه به حملات مرگبار اخیر در افغانستان، این کشور به کدام طرف روان است؟
خب اساساً افغانستان میره به طرف یک نقطه تقابل منطقه و حملات اخیر داعش هم که می‌بینیم هدفش است که پای روسیه و ایران است افغانستان بکشند.
انفجارها در افغانستان مردم را در آستانه عید رمضان نگران کرده.
اوضاع امنیتی در چند مدت بسیار خراب شده. در کابل در ولایات مخصوصا به مردم تشیع کدام شوق ذوق به خاطر تجلیل کردن عید امسال نداریم.
و در برنامه هوای تازه
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که جوانان برای انتخاب همسر زندگی کدام معیارها را مد نظر بگیرند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به حمله دیروز بر یک خانقاه در کابل بار دیگر تاکید میکند که هیچ گونه عمل هراس افکنی قابل توجیه نیست. در اعلامیه این شورا از همه کشورها خواسته شده است که برای امنیت و صلح جهانی در برابر هرگونه گامهای هراس افغانانه مبارزه کنند. از سوی دیگر ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید عاملان و پشتیبانان مالی این حمله ها باید به میز عدالت کشانده شوند. بیشتر در این گزارش از راتب نوری.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از افزایش ناامنی‌ها و انفجارهای اخیر در افغانستان نگران صلح و امنیت جهانی است. در تازه‌ترین مورد به روز جمعه انفجاری در داخل یک مسجد و خانقاه در دارالامان کابل رخ داد. در این رویداد گزارش‌های کشته شدن کم از کم 50 تن و زخمی شدن بیشتر از 30 تن نشر شدند. اما مقام‌های طالبان این شمار را کمتر می‌گویند و کشته شدن 10 تن و زخمی شدن 30 تن را در این رویداد تایید می‌کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از این انفجار در اعلامیه نوشت که وظیفه تمامی دولت هاست که با رعایت منشور این سازمان قوانین دیگر چون قوانین حقوق بشری، پناهجویی و قوانین بشر دوستانه جهانی برای تأمین صلح و امنیت جهانی با هراس افکنی مبارزه کنند. شورای سازمان ملل متحد حمله روز جمعه را نکوهش کرده و نیز از تمامی کشورها خواسته است که عاملان این حمله ها، سازمان دهندگان آنها و پشتیبانان مالیشان را بازداشت کنند و به عدالت بکشانند. همزمان با این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در برگه تویترش بر بررسی و پیگیری عاملان این گونه حمله ها تاکید کرده است. رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان، همچنان در برگه تویترش نگاشته است که این خشونت‌های بی احساس باید پایان یابند و با عاملان آن حساب شود. با این حال وزارت خارجه ایالات متحده امریکا از افزایش حمله ها در افغانستان نگرانی کرده است. جلینا پورتر، معاون سخنگوی این وزارت، روز جمعه در یک نشست خبری گفت که امریکا با پشتیبانی از تمامی افغانان به شمول اقلیت‌ها پابند است تا آنان بتوانند آزادانه و بدون هیچ ترس و خشونت عبادت کنند. طالبان درباره این گفته‌ها تازه چیزی نگفتند، اما ذبیح الله مجاهد روز جمعه در صفحه تویترش نوشته بود که به‌زودی عاملان این رویدادها بازداشت و پیگرد خواهند شد.
اتحادیه اروپا هم به انفجار مرگبار دیروز در کابل عکس العمل نشان داده و میگوید که افزایش خشونت در افغانستان نگرانی جدی برای هم افغان ها و جامعه جهانی است. اتحادیه اروپا امروز در اعلامیه با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده. در اعلامیه آمده که دهشت در هیچ دین و مذهب جای ندارد. اتحادیه اروپا گفته که شهروندان افغانستان، هم از زن و دختران، کودکان و اقلیت های قومی و مذهبی، سزاوار زندگی در امنیت با رعایت کامل حقوق بشری و آزادی های اساسیشان هستند. اتحادیه اروپا از حکومت طالبان خواسته که امنیت شهروندان افغانستان را تضمین کند و عاملان حملات را مورد بازخواست قرار دهد. پیش از این توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، گفت حملات بیهوده و وحشتناک اخیر علیه افغانهای بیگناه با شمول حمله بر مسجد خلیفه صاحب را محکوم میکند. او در توییت افزود که این حملات باید پایان یابد و عاملان آن باید به عدالت کشانده شوند. انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در توییت میگوید انفجار در مسجد در کابل را شدیداً تخبیه میکنند. او افزود که این گونه کشتار به گفتهش ظالمانه در ماه رمضان کار حلقات است که هیچ ربط با اسلام و کشور ندارند. وی در ادامه گفته عاملان این جنایات به زودی پیدا و مجازات می شوند. شهرهای کابل و مزار شریف در دو روز گذشته شاهد رویدادهای مرگبار انفجاری بودند. پیش از این هم در کابل، مزار شریف و بخشای دیگر افغانستان در ماه رمضان رویدادهای خونین رخ داد. با توجه به این حملات در افغانستان، این کشور به کدام طرف روان است؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از تمیم آستی، تحلیلگر مسائل نظامی و امنیتی، پرسیدم.
خب اساساً افغانستان میره به طرف یک نقطه تقابل منطقه و حملات اخیر داعش هم که میبینیم هدفش است که پای روسیه و ایران از افغانستان بکشن و یک تقابل منطقه‌ای و یک سوریه دیگه از افغانستان بسازن.
مسئولیت برخی از انفجارهای مرگبار اخیر در افغانستان داعش پذیرفته. طالبان به تکرار میگویند که داعش خطر جدی به این کشور نیست. از دید شما داعش به افغانستان تا چی حد خطرناک است؟
خب گروه داعش در افغانستان یک گروه است که اساساً ماهیت استخباراتی داره و اینا فعلا در شهرهای افغانستان فعال هستند. سلولای شهریشان اگر چه جغرافیا ندارن و یک تهدید جدی بالقوه هستند، چون در صفوف طالبا نفوذ زیاد دارن.
آسی صاحب، طالبان چرا نتوانستند که از تکرار رویدادهای انفجاری در ماه رمضان جلوگیری کنند؟
خب طالبان یک گروه ملیشه هستند. اینا یک نیروی امنیتی آموزش و تربیت دیده نیستند و یک استراتژی و پالیسی امنیتی هم تا هنوز طرح نکردند و همچنان نهادهای امنیتی دفاعی از اینا تعریف نشده. به همون خاطر است که یک ماشین جنگی خوب بوده میتانند، اما یک نیروی به خاطر تامین امنیت ورزو ساخته نشده.
برای جلوگیری از همچون رویدادها در آینده به چه اقدامات نیاز است؟
اولین شرط جلوگیری ساختن یک نیروی امنیتی و دفاعی مسلکی و همچنان یک استخبارات بسیار زبده ضرورت داره و در این وقت اتحاد افغان ها از تمام نیروهای سیاسی نظامی افغانستان به خاطر از اینکه بتوانن با این پدیده منفور مبارزه کنن باید متحد شوند. در غیر از این صورت استخبارات منطقه و همچنان یک تعداد کسایی در داخل افغانستان زمینه سازی میکنن به خاطر از اینکه داعش بزرگ نمایی شوند.
گفتگوی بود با تعمیم آسی، تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و یازده دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه پخش می شود. برخی از باشندگان شهر کابل میگویند حملات اخیر در کابل و ولایات آنها را نگران کرده و عید امسال لذت چندانی برایشان ندارد. در این حال وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید تدابیر لازم برای برقراری امنیت روزهای عید رمضان روی دست گرفته شده. بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده کابل آغاز می شود.
عید مثل سالهای قبل بر ما هیچ خوشایند نیست. شخصا بر خودم مطمئن
علی نام دارد و باشنده کابل است. امروز تازه از مراسم فاتحه یک دوستش برگشته است. میگوید دوستش در حمله روز جمعه بر خانقای خلیفه صاحب در منطقه سیراهی علاودین کشته شد. علی بر رادیو آزادی میگوید با تهدیدهای موجود چندان ایده نخواهد داشت، اما میخواهد با ادای نمازی در مسجد پیام واضح از استقامت مردم به حراس افغانان بفرستد.
اوضاع امنیتی در چند مدت بسیار خراب شده در کابل، در ولایات، مخصوصا به مردم تشیع. ما هیچ کدام شوق ذوق به خاطر تجلیل کردن عید امسال نداریم و ترس هم از این نداریم که ما میریم به نماز عید ما را میکشن. اگر گناه ما ایست که ما تشیع هستیم میکشن ما را. ما نماز عید خود میریم میخوانیم در مسجد خود.
روح الله تلاش جوان 27 ساله باشنده شهر کابل است. میگوید عید امسال چندان مورد استقبال او و خانواده‌اش قرار نخواهد گرفت، زیرا حمله های اخیر به ویژه بر عبادتگاه ها او را نگران کرده است.
شخصا ما خودم در این وضعیت که فعلا اماکن مذهبی و دینی هدف قرار داده میشه دل به این خوش نمی کنم که بخاطر برپایی نماز عید به مسجد بروم. بخاطر از این که حکومت امارات اسلامی هم در جلوگیری از همچون رویدادها کوتاه آمده و عید نسبت به سالهای گذشته بر خودم خوشایند نیست.
طیبه که 18 سال سن دارد و باشنده کابل است میگوید در گذشته برای عیدی رفتن به خانه های دوستان و اقاربش هیجان ویژه‌ای داشت، اما اکنون ترجیح می دهد عید را در خانه سپری کند.
عید امسال مثلا لذت بخش نیست. ما بیشتر از یک به فکر لذت بردن از عید باشیم، به فکر امنیت خود و خانواده خود هستیم. به جایی که بریم خانه بعد اقارب خود یا اونا بیاین خانه ما، به فکر امنیت خود هستیم و ترجیح می دیم که در خانه باشیم.
با این حال عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان به رادیو آزادی گفت آمادگی های کامل را برای تامین امنیت مردم در روزهای عید روی دست دارند.
ټول امنیتی او کشپی ادارې د پوره همغږۍ په اساس امادګي لري تر څو د اختر د ورځو په مناسبت د ګرانو هیوادوالو امنیت خوندي کړي. هیوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
مردم در حال نگران اوضاع امنیتی در روزهای عید هستند که از آغاز ماه رمضان تا کنون چندین حمله بر عبادتگاه‌ها و مرکزهای آموزشی در کابل، بلخ، کنداز و بخش‌های دیگر کشور صورت گرفته است. مسئولیت شمار از این حمله ها را داعش پذیرفته است. در آخرین مورد پس از چاشت جمعه یک انفجار در مسجد و خانقای خلیفه صاحب در سیراهی علاءالدین رخ داد. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی یا گروه بر عهده نگرفته است.
رادیو آزادی. یک مقام ازبکستان میگوید تیاره ها و هلیکوپترهای قوای هوایی پیشین افغانستان که 8 ماه پیش به ازبکستان انتقال داده شد به طالبان تحویل دادن نخواهد شد. اما طالبان میگویند در این باره با ازبکستان در حال گفتگو هستند. بیشتر در این گزارش.
با آنکه طالبان بارها از ازبکستان خواستند که چرخبال‌ها و هواپیماهای نیروهای پیشین هوایی افغان را به آنان بدهد، اما یکی از مقام‌های بلندپایه این کشور می‌گوید که تیاره‌های نظامی حکومت پیشین را به طالبان نمی‌سپارند. عصمت الله اورگاشیف مشاور ارشد شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در گفتگویی با بخش ازبکی صدای آمریکا گفته که اینها ملکیت آمریکا اند و واشنگتن در این باره تصمیم خواهد گرفت.
بر بنیاد مکتوب رسمی که حکومت آمریکا داده است، تمامی چرخبال‌ها مال حکومت آمریکا اند. به همین علت آنان اکنون این موضوع را زیر بررسی دارند و سپس آنها را از ازبکستان و همچنان از تاجیکستان خواهند برد.
آقای اورگاشیف در واکنش به خواست طالبان درباره سپردن این چرخبال‌ها به آنان میگوید که با رهبران حکومت طالبان در این باره گپ زده و گفته است که ازبکستان این تجهیزات نظامی را در موافقت با آمریکا نگه داشته است.
من گفتم که نخست این آمدن چرخبال‌ها کار غیر قانونی بوده است و به همین علت آنها اکنون ضبطند و تنها با حکم محکمه آزاد شده می توانند. مسئله دومین است که بر بنیاد مکتوب رسمی آمریکا تمام این هلیکوپترها با پول دولت آمریکا خریداری شدند و به نیروهای حربی پیشین افغانستان داده شدند.
اما طالبان هنوز هم بر موقف پیشینشان تاکید دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان صبح روز شنبه در پیامی به رادیو آزادی نوشت که در این باره خواستشان را مطرح کردند و تماس‌هایشان هنوز هم جریان دارند. پیش از این مولوی محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان به ازبکستان هشدار داده بود که بیشتر از این صبر او را آزمایش نکند و چرخبال‌ها و هواپیماهای نظامی افغانستان را به طالبان بسپارد. بر بنیاد گزارش هایی که در رسانه ها پخش شدند، پس از 15 ماه اگست سال 2021 میلادی 46 چرخبال نظامی و تیارهای دیگر نیروهای هوایی افغانستان به ازبکستان و 18 بال نیز به تاجیکستان انتقال یافتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در برخوردهای تازه میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان دو تن کشته شدند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
یک تن از محافظان اسرائیلی اواخر شب گذشته در اثر تیراندازی دو فلسطینی در شهرک ایریل کشته شد. اردوی اسرائیل گفت که این محافظ هنگام داخل شدن به شهرک مورد حمله قرار گرفته و عملیات ردیابی مهاجمان برا انداخته شده است. اوایل امروز افراد پلیس و عملی نجات به محل حادثه رفتند. شویر و شاروال ایریل به خبرگزاری رویترز چنین گفت:
یک موتر به منطقه آمد، نمبر پلیت زرد داشت. دو تروریست در آن سوار بودند. آنها از داخل موتر تیراندازی کرده و سپس خارج شدند. یک تن از محافظان مورد اصابت قرار گرفت و کشته شد. محافظ دیگر که در داخل بود نجات یافت. موتر از صحنه فرار کرد. می خواهم بگویم که ما به نیروهای امنیتی باور داریم که آنها را دستگیر خواهند کرد.
گروه فلسطینی حماس قتل محافظ اسرائیلی را عملیات قهرمانانه عنوان کرده است. حازم قاسم سخنگوی حماس گفته است که این حمله برای انتقام از حمله به مسجد اقصا صورت گرفته است. هلال احمر فلسطین میگوید در نتیجه زد و خورد میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی در داخل مسجد اقصا که هم برای مسلمانان و هم برای یهودیان مقدس است، 42 نفر زخمی شدند. در تصویرهایی که از سوی نیروهای اسرائیلی نشر شده، جوانان دیده می شوند که در داخل محوطه مسجد سنگ پرتاب می کنند. نیروهای اسرائیلی اوایل صبح امروز به مسجد اقصا رسیدند. آژانس خبررسانی فرانسه گزارش می دهد که نیروهای اسرائیلی از مرمیهای پلاستیکی و گاز اشکاور استفاده کردند. از سوی دیگر مسئولان در شفاخانه‌های فلسطین گفتند که نیروهای اسرائیلی یک جوان 27 ساله را اوایل صبح امروز در نزدیکی شهرک قلقیلیه کشتند. در اثر زد و خوردهای دو هفته گذشته میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان در مسجد اقصا حدود 300 فلسطینی زخمی شدند. مسجد اقصا سومین مکان مقدس مسلمانان است. یک بخش در داخل محوطه این مسجد که کوه معبد نامیده می شود برای یهودیان مقدس است. مسجد اقصا در بیت المقدس شرقی موقعیت دارد و اسرائیل این منطقه را در جنگ شش روزه در سال 1967 اشغال و به خاک خود ملحق کرد. این اقدام اسرائیل از سوی بسیاری کشورها به رسمیت شناخته نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در ادامه این برنامه عید فطر نزدیک است، اما بسیاری از خانواده ها در پروان می گویند که عید امسال متفاوت خواهد بود.
زمانی که همین دو عیدی که ما تجلیل می کنیم که در هر عید مردم سفره عیدی آماده می کردن، لباس نو می خریدن، اما بدبختانه که در امسال مردم حتی نان برای خوردن خود ندارن.
گفتگوی داریم با یک افغان مقیم جرمنی.
افغانهایی که حتی از ماه آگوست آمدن به آلمان اقامت دریافت نکردند، شامل برنامه های آموزشی کورس زبان نشدند، تعداد هم اطفالشان یعنی بی سرنوشت هستند.
و پیام های شما.
اما ما شما گم شد زنده، ما چی بخوریم چی کنیم؟ رادیو آزادی.
بیایید سر بزنیم به پروان، جایی که با نزدیک شدن عید رمضان بسیاری از خانواده ها می گویند که امسال عید نخواهند داشت. افزایش فقر، بیکاری و نبود مسئولیت روانی از دلایل است که مردم مطرح می کنند. بیشتر در مورد حال و هوای عیدی در این گزارش بشنوید.
لینا محمدی، نانآور خانواده 6 نفری، می گوید که برای تجلیل از عید رمضان زیر حاکمیت دوباره طالبان آمادگی نگرفته است. لینا 22 ساله تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان با یک رسانه خصوصی کار می کرد و ماهانه 12,000 افغانی معاش داشت.
در حکومت قبلی هم در بخش رسانه فعالیت داشتم، هم در بخش ادارات دولتی وظیفه اجرا میکردم. با آمدن حکومت طالبان بدبختانه که وظیفه مزمه گرفته شد و مثل من هزاران جوان خانه نشین شدن و مردم در یک سرنوشت بد، در یک اقتصاد بد زندگی میکنن. و همه ساله زمانی که امی دو عیدی که ما تجلیل میکنیم که در هر عید مردم سفره عیدی آماده میکردن، لباس نو میخریدن، اما بدبختانه که در امسال مردم حتی نان برای خوردن خود ندارم، مردم معاش نداره، مردم اقتصاد درست نداره. که ما اگر ما مقایسه بکنیم این عید خدا، این سال خدا، نظر به سالهای دیگر، ما بدبختانه که همچون یک عیدی نداریم که مثل سالهای گذشته تجلیل بکنیم.
لینا میگوید که در عیدهای گذشته برای خود و اعضای خانوادهش لباس نو میخرید و خوراکی های عیدی مثل کلچه و کیک و شیرینی های رنگارنگ تهیه میکرد. اما برخی از دکانداران در بازار شهر چاریکار میگویند که مردم محلی به علت افزایش فقر و بیکاری کمتر خریداری میکنند. فردین 20 ساله کراچی دستی دارد و صابون و مواد شوینده ظرف میفروشد.
خرید فروش ما بسیار کم است، مردم اقتصادش ضعیف شده با آمدن این تولات. خودم همچنان نه دهید کالا جور کرده تانستم، نه امکان کالا جور کرده هم بود. از سال قبل کده بسیار وضع اقتصاد چون خراب است، نه خرید نه فروش است. همچنان خود ما دهید دیگه قبلی کالا جور کرده بودیم، آنو بود خریده بودیم، اینمی دهید هیچ نمیشه، نه کار نه بار. آنو سابق روزانه خوب بود، آنو با خود ما روزانه 2 ساعت میمون به غیر فروش ما فایده 200 میمون. عالم روز 50 روپای میمونه و خرج خانه کشیده نمیشه، ایران موندیم دای چی کنیم.
بسم الله 24 ساله در بازار مندوی شهر چاریکار دکان لباس فروشی دارد. او از چشم دیدش این گونه حکایت میکند.
وضعیت اقتصادی مردم نظر به سابق خیلی پایین آمده. کسایی که وظیفه دار بوده از وظیفه مانده، کسایی که کاروبارم در دکانداری داشت خیلی پایین شده. اقتصاد مردم که بین یکم چیز بخرن مردم زیادترش خارج رفته، مهاجر شده. زیاد کسایی که پول داشتن می آمدن خریداری میکردن، اونا کلش خارج رفته. کسایی مانده که کلا بی پیسه و بی روزگار مانده. مقایسه کنیم این پارسال که امسال 100% متفاوت است. خوب بوده که ایده پارسال مردم می آمدن می خریدن، کل فامیلا پیسه داشتن دیگه. امسال وضعیت بازار هیچ خوبش نیست، یعنی 11 بجه روز صورت خرید فروش. مولای وطنی را خوش نمیکنند، چینایی که میآید با قیمت از خرید نمیکنند.
مردم در افغانستان در حالی از عید فطر امسال تجلیل میکنند که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 8 ماه گذشته وضعیت اقتصادی این کشور دچار بحران شده. منجمد شدن پولهای افغانستان در ایالات متحده، قطع سرمایه گذاری های بیرونی داخلی و فرار سرمایه گذاران از کشور از عوامل این بحران اقتصادی دانسته می شود. بسیاری از مردم عادی مانند لینا می گویند که در گذشته جنگ بین نیروهای سابق افغان و طالبان بر خوشی روزهای عید سایه می افگند، ولی امسال رکود اقتصادی باعث شده که نتوانند حداقل برای 3 روز در ایام عید شاد باشند.
شماری از پناهجویان افغان در جرمنی میگویند که با مهاجر شدن شهروندان اوکراین به جرمنی توجه این کشور به پناهجویان افغان کم شده است. مجیب الرحمن حبیبزه یکی از افغانهای مقیم جرمنی میگوید که پناه جویان افغان انتظار دارند که با تمامی پناه جویان یکسان رفتار شود. پیش از این شماری از پناه جویان افغان در فرانسه نیز شکایت مشابه کردند. با آقای حبیبزه گفتگو کردم و نخست پرسیدم که شکایت اصلی پناه جویان افغان در جرمنی چیست؟
با آغاز ورود موج از مهاجرین اوکراینی و آغاز جنگ در اوکراین، وضعیت در جرمنی در مقابل با پناهجویان تغییر کرده. رسیدگی به پرونده های مهاجرین افغان در آلمان و یا کسایی که در لست انتظار و ورود به آلمان بودند و بحث افراد در معرض خطر در افغانستان شناسایی شده بودند، رسیدگی کند شده و یا میتونیم بگوییم که روند به شکل کامل متوقف است. در اینجا هم برخوردها دیده میشه که در مقابل با پناهجویان افغان و پناهجویان اوکراینی متفاوت است. اوکراینی ها از استیشن های ترن، از میدان های هوایی، از طرف سازمان های مختلفه که در قسمت پناهجویان کار میکنند پذیرایی میشن. در مدت یک هفته همه کارشان از دریافت اقامت تا دریافت حقوق ماهواره سوسیالی و همچنان شامل شدن اطفالشان و مکاتب و شامل شدن خودشان در روند آموزشی زبان که به نام انتگریسیون کورس یاد میشه، که یک نوع زمینه سازی بر در قسمت ادغام پناهجویان در آلمان است، در یک هفته صورت میگیره. اما متاسفانه افغان هایی که حتی از ماه اگست آمدن به آلمان، تعداد را من اطلاع دارم که هنوز اقامت دریافت نکردند، تعداد هم شامل برنامه های آموزشی کورس زبان نشدند، تعداد هم اطفالشان یعنی بی سرنوشت هستند، در اینجا شامل مدرسه و مکتب نیستند.
خواست اساسی و اصلی این پناهجویا از حکومت جرمنی، از سازمان های خیریه چیست دقیقا؟
ما چند نوع پناهجو داریم. پناهجوی است که با اعضای خانواده خود در آلمان زندگی میکنند. اونا که اقامت قانونی دارن، متاسفانه همون مزایایی که ماده 22 قانون مهاجرت برش مد نظر گرفته شده دریافت نکردند. که این حق قانونی پناهجویان افغان است که باید برش در نظر گرفته شود و طبق قانون برشان مساعد ساخته شود. و یک تعداد مهاجرین دیگه هستند که خودشان مجوز آمدن به آلمان و بعد اینجا اقامت را تا 3 سال دریافت کردند، اما اعضای خانواده‌هایشان در افغانستان و در یکی از کشورهای همسایه در حال در معرض خطر شناسایی شدند که باید برشان ویزا داده شود، که این روند خیلی بدی است. و یکی دیگه کسایی بودند که با دولت آلمان در افغانستان کار کردند، به عنوان افراد در معرض خطر شناسایی شدند، اما تا به حال روند تخلیه از اینها انجام نشده. که اینی مسائل است که افغان‌های مقیم در اینجا و کسایی که خودشان اینجا است و اعضای خانواده‌شان در کشورهای همسایه افغانستان و در افغانستان است، می‌خواهند که روند برش رسیدگی صورت بگیره و هر چه زودتر انجام بپذیره و ضمناً عدم تبعیض در مقابل به پناهجویان است. که پناهجوز اگر از اروپا است و یا از قاره آسیا، باید برخورد یکسان باشد.
مجیب الرحمن حبیبزه یکی از افغانهای مقیم جرمنی با ما صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما
اما مجایده ماشای شهیده های معلوله نواده که چرا نمیتم اونا را دیگه خود ما از یک معلول هستیم.
از ولسوالی کروجور به تماس برد، همه ارباب سابق، همه کنجارا که هست، همه فقط هیچی و همه مردم خوار غریب نرسیده، کلشو بفروخته که همه ارباب سابق بوده که به مجایدین هم نرسیده، همه بفروخته به مردم غریب، هیچ شیه نداره که همه 4000 بوجی کنجاره از ولسوالی کروجور بوده، از 4000 شاید 20 بوجی هم بیشتر به مردم غریب نداره باشه، همه کل بفروخته.
دلاور هستم از سنگیر، معلول های دولت پیشین، بنده بسیار زیر فقر زندگی میکنم.
حبیب الله هستم از ولایت بلخ،
وارث شهدای اردو ملی سابقا امر گرفته بودیم از خاطر سرپناه او صف گردیده در وزارت دفاع تابال دما ندادن و این امارت اسلامی هم در قصه شهدای اردو ملی میستند.
مشکلات خدا بگویم همین دولت فیلیک است. اید نه دقیقه میگم تقاوت معلولین مجرورین سایمان سبا ای امریکا ای چی میکنه ما شما کتر نید اما ما شما گم شد زنده ما چی بخوریم چی کنیم و ایت پرسان شکست نمیکنه اگان ترم که پرسان میکنم یک کمیسون است تا این مردم یک با میلیون ها نفر تخاوتی کلگیش بگوشنه غریب ساختنی یا ایت جواب نمیتن این مردم چی کنه خودکشی کنه مردم افغانستان کلگیش.
پیام شما نظر شماست.
باز هم خوش آمدید. پنج نیم عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر است رادیو آزادی. اتحادیه اروپا در واکنش به انفجار مرگبار دیروز در کابل میگوید که افزایش خشونت در افغانستان نگرانی جدی برای همه افغانها و جامعه جهانی است. این اتحادیه امروز در اعلامیه با خانواده‌های قربانیان رویداد ابراز همدردی کرده است. در اعلامیه آمده که دهشت در هیچ دین و مذهب جای ندارد. پیش از این توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز واکنش نشان دادند و خواستار توقف همچو رویدادها شدند. سید فاضل آقا خطیب مسجد خلیفه صاحب گفته که بیش از 50 تن در انفجار عصر دیروز در خانقاه این مسجد در منطقه سیراهی علاءالدین کابل جان باختند. شرکت برشنا میگوید که به اثر تخریب دوپایه برق وارداتی برق 11 ولایت افغانستان به شمول کابل قطع شده است. این شرکت در خبرنامه دیشب گفت پایه ها در منطقه تاخمه در سالنگ جنوبی توسط ماین ها منهدم شده است. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت منهدم کردن این پایه های برق را نپذیرفته. یک مقام ازبکستان میگوید که ده ها تیاره قوای هوایی پیشین افغانستان که 8 ماه پیش به ازبکستان انتقال داده شد و طالبان تحویل دادن نخواهد شد. عصمت الله ارگاشف مشاور ارشد رئیس جمهور ازبکستان در مصاحبه با صدای امریکا گفت این تیاره ها متعلق به ایالات متحده است. بر اساس گزارش ها در 15 آگست پارسال روزی که طالبان وارد کابل شدند شماری از پرسنل نظامی حکومت مخلوعی افغانستان با حدود 50 تیاره و هلیکوپتر به ازبکستان و تاجکستان فرار کردند. و اردوی اسرائیل میگوید که مهاجمان فلسطینی یک محافظ امنیتی را در ورودی یک محله یهودی نشین در کرانه غربی به ضرب گلوله کشتند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس اردوی اسرائیل امروز گفت این رویداد ناوقت دیروز اتفاق افتاد و مهاجمان فرار کردند. در رویداد جداگانه به گفته وزارت صحت فلسطین نیروهای اسرائیل یک مرد 27 ساله فلسطینی را در جریان درگیری در نزدیک شهرک قلقلیه صبح امروز کشتند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل باشید. تا عبادتتان در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه حق گردد با امین امیدواری میپردازم به نشر برنامه کنونی. در نخست از بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو افغانستان در رابطه با برنامه های این رشته میشنوید.
مسابقات جام رمضان در ردی سنی اطفال خردسالان و نونوحالان داشتیم تحت نام جام رمضان.
ویسودین غوثی مسئول نشرات فدراسیون بوکس افغانستان شما را از دستاوردهای ورزش در چند سال اخیر با خبر می سازد.
اواخر که حکومت گذشته بود و ورزشکاران ما دستاورد بسیار خوب داشت، خصوصا ورزش بوکس در افغانستان جایگاه خاص خود پیدا کرده بود.
با در اخیر برنامه عبدالقیوم رحیمی، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت کندز، در رابطه با برنامه های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می دهد.
مسابقات کرش یعنی پهلوانی در خود استادیوم ورزشی و همچنان در حریجات این ولایت راندادی می شود با مناسبت عید سعید فطر.
شنونده های عزیز، همان گونه که در جیران هستین، در ماه مبارک رمضان برخی از فدراسیون ها رقابت های را به نام جام رمضانی و دیگر رقابت ها را اندازی کردند. اکنون از بشیر ترک مربی تیم تکواندو افغانستان میشنویم که در ماه مبارک رمضان چی رقابت های را اندازی شده و برنامه های آینده ایشان چیست؟
ما در ماه مبارک رمضان مسابقات جام رمضان در رده سنی اطفال خردسالان و نونوحالان داشتیم تحت نام جام رمضان.